بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از شب اول جلسه تا دیشب شنیدید دشمنان خدا که در قرآن می‌فرماید عدوی دشمنانم و دشمنان شما بندگانم که همون دشمنان من هستم، دشمن هر دومونم، هم من که آفریدگار شما هستم، هم شما که آفریده من هستید. برای عقل انسان، قلب انسان، نفس انسان، تولید زهرهایی کردن که چراغ عقل خاموش بشه، یعنی کشته بشه عقل و قلب ملکوتی انسان ملکوتی بودنش از کار بیفته و به تعبیر امیرالمؤمنین بشه قلب حیوان، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، و اون روح مقدس و پاک و الهی به شدت مسموم بشه و بشه روح حیوانی. این برنامه رو ریختن از ابتدای تاریخ حیات بشر و این تولید زهر ادامه داره. الان دیگه این تولید با ابزار مدرن از هوا و زمین و مقالب و قلم و کتاب و درس و ابزارهای دیگه به شدت و گسترده تولید میشه و این زهر کشنده هم مثل قرصایی که باطنش خیلی تلخ و ولی روکش شیرین همه کارخونه‌های داروسازی می‌سازن که مردم راحت قرص و کپسول رو بخورن. اگه اون روکشا نباشه انقدر تلخه که کسی سراغ یه قرص هم نمیره. خب این رنگ و لعابی که به این زهرای کشنده عقل و قلب و روح میدن، وقتی که اینا کشته بشن، هفت عضو رئیسه بدن، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و عضو شهوت و قدم به انواع گناهان کوچک و بزرگ آلوده میشن. یعنی هیچ راهی نمیمونه جز آلودگی. این کار دشمنان خدا و دشمنان شما. پروردگار بر ما چی کار کرده؟ او که کریم، رحیم، غفور، ودود. همین هزار تا نامی که در دعای جوشن کبیر پروردگار اونه، او چی کار کرد؟ او برای هر زهری هم در وحیش و هم به زبان انبیا و هم به زبان ائمه طاهرین پادزهر ساخته. اونی که زهر به کام او ریخته نمیشه چون دشمن نمیتونه بیریزه، مثل عباد مخلصش که خیلی آیه عجیبیه که رئیس دشمنان خدا و شما به پروردگار گفت به عزت کل اقویانهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اصلا من به اونا دستم نمیرسه و اونم کاملا منو دشمن میدونن، اصلا منو نمیپذیرن که یه ذره زهر در عقلشون، در قلبشون، در نفسشون، در روحشون بیریزم که مرض سخت بی اعتقادی و بی اخلاقی و بی عملی بگیرن. سر را نمیدن، من دسترسی به اونا ندارم. انقدر بالا ایستادن که من اصلا به اون بالا راه ندارم. اونا مستثنان، ولی با بقیه بندگانت نه. اینجور نی که دستم به اونا نرسه، دستم به اونا میرسه. اونا دو گروه هن. یه گروه از خودشونو در اختیار من میذارن، زهر ریختن در اونا خیلی راحت، ولی یه گروهی مقاومت میکنن. در هر صورت اون گروهی که مثل ماها مقاومت میکنیم، گاهی ممکنه مقاومتمون در هم بشکنه. فشار درون، فشار بیرون و خوشمزگی شدید گناهان کبیره خوشمزگی شدید پول، خوشمزگی شدید صندلی، خوشمزگی شدید شهوت جنسی نتونیم مقاومت بکنیم، مقاومت رو بزنه. خب ما که خودمونو آزادانه در اختیار دشمن نمیذاریم، حالا اگر با فشار اون مقاومت ما درهم شکست و ما مسموم شدیم، پادزهر همه مسمومیت ها در اختیارم، یکیش قرآنه، یکیش اهل بیتم، یکیش تحمل و صبر خودمونه و ایستادگیمون که بالاخره در این بیمار شدن با قرآن، با اهل بیت، با استقامت و صبر خودمون که یه مقدارم سخته و درست سخت، ولی تحمل این سختی و به کار گرفتن پادزهر هر سمی، خدا میدونه چه ارزشی برای ما میسازه. ارزش انقدر میسازه که تمام این دنیا جای پاداش این صبر و استقامت و پادزهری که زدیم و سالم شدیم و نداره گنجایشش. پس گنجایش پاداش این مسائل رو دنیا نداره. ولدار الاخرت خیرون و عبقا، پاداش آخرت برای شما خیلی بهتره و موندگارتر. من میخوام در دنیا پاداش بهت بدم، مثلا پولتو بیشتر کنم، به 200 متر به خونت اضافه کنم، قلب افرادو منقلب کنم بیان از تو بیشتر بخرم، ولی اینا موندگار نیستش و من نمیخوام به شما بندگان ویژم پاداش پایان یافتنی و از دست رفتنی بدم. حیف. شما خودتون حاضرین؟ ما اگه خودمونم حاضر باشیم بگیم خدایا پاداش اعمال خوب ما رو، پاداش نیت‌های خوب ما رو، پاداش کارای خیر ما رو همینجا بده، این دعا مستجاب نمیشه. اصلا دعاهایی که قابل مستجاب شدن نیست. خب چند تا زهر رو در این 20 و چند شب گذشته شنیدید، غیر شبهای احیا که بحث جدا شد از بحث هر شب. یه زهر بسیار خطرناک، خواسته های نامعقوله، هوای نفس که فارسیش هوا عربیه، در قرآن افرایت من اتخذ الهه هواه، مجموعه خواسته های نامشروع اسمش هواست که در جهان تنها اینه که در کرسی باطن ما جای خدا میشینه و خدا رو از شما میگیره. آیه رو دقت فرمودید. ارائیتا افرائیتا من اتخذ الهو هواه، معبود به حق اوست، لا اله. شما وقتی به من میرسید که تمام معبودهای باطل رو از همه چیز زندگیتون حذف بکن، یعنی بدون لا اله ما راه به الا الله پیدا نمی کنیم. هرگز نبری راه به سرمنزل مقصود تا مرحله پیمان نشوی وادی لا را. من باید از لا اله قلبم، مغزم، وجودم عبور بکنه و همه معبودهای غیر او رو زیر پا له کنه تا الا الله تجلی کنه. از با بودن معبودهای باطل او تجلی نمی کنه، چون با معبودهای باطل همه چیه من آلوده است و آینه تیره و تار و آلوده جمال معشوق ازل و ابد رو منعکس نمی کنه، تاریکه. ما باید جاده لا اله رو طی بکنیم، یعنی بیاییم هر چی داریم، پدر، مادر، خواهر، برادر، رفیق، پول، مغازه، خانه، کسب، هر چی رو داریم و دوستم داریم، دوست داشتن اونم طبیعی، خدا هم منع نکرده، ما هر چی داریم و باید زیر مجموعه معبود واقعی قرار بدیم، یعنی نذاریم هیچ کدوم در زندگی ما حالت معبود بودن بگیرن که ما وادار بشیم به جای خدا اونا رو عبادت بکن. یه شعری رو یه بار یه خط مکه برای عالمی خوندم، وسط کارم پشیمون شدم، دیدم این عالم بعد شنیدن این شعر که خودشم میگو من اهل شعر و لطائف و اینا نیستم، اصلا نبودم، ولی وقتی من این شعر رو براش خوندم چنان وضعش به هم ریخت و چنان دوچار گریه شد که من ترسیدم الان بمیرم. من معنیشو فهمید، بعدم گفت دوباره تکرار کن من بنویسم. من بنویسم از هر چه، این الله، از هر چه غیر دوست چرا نگذرد کسی، این الا الله. از هر چه غیر دوست چرا نگذرد کسی، کافر برای خاطر بت از خدا گذشت. میدونید چند میلیارد به خاطر بت مال، بت صندلی، بت شهوت از این 8 میلیارد نفر از خدا چشم پوشیدن؟ میدونید ما آمار دقیقی نداریم که این 8 میلیارد نفر به خاطر این بت‌ها چند نفرن از خدا گذشتن، نه اسمشو میبرن یا نه یادش میکنن، و 24 ساعت هم نمکشو میخورن و نمکدانشو میشکنن، یعنی از رزق اون نیرو میگیرن و این نیرو رو بر ضد خود او خرج میکنن. رزق او رو میخورن، اگه نخورن که نیرو نمیگیرن. آدمی که توان نداره و فشار خونش اومده روشیش، ضعف گرفت، این که نمیتونه زنا کنه، میتونه. یکی باید بره زنا کنه که توان بدنی داشته باشه. خب صبح نمک خدا رو خورده، زور خورده، شب خورده، قدرت پیدا کرده، راحت میره زنا میکنه بدون اینکه حق نمک او رو به جا بیاره، بلکه نمکدان میشکنه. حالا قدیما اینا رو میگفتن نمک به حروم، یعنی دیگه با ادب ترین فحش قدیمی ها همین نمک به حروم بود، یا با ادب ترین فحششون این بود که یکی معصیتی میکرد یا با پدر و مادر درگیر میشد، بهش میگفتن حیف نون، یعنی حیف از این یه لقمه‌ای که خوردی و زور گرفتی و حالا داری با ما مخالفت میکنی. یه بار دیگه بخونم شعر رو. حیف که شما نشستین دارم میخونم، من تنها بودم از گریه دق میکردم، از هر چه غیر دوست چرا نگذرد کسی، کافر برای خاطر بت از خدا گذشت. من باید لا اله رو حرکت بکنم، رد بشم تا به الله برسم، تا برسم. از حال اونا، یعنی حال اونایی که زهر درشون ریخته نشد، و از حال اونایی که مسموم شدن، پادزهر عرشی و ملکوتی رو به کار گرفتن و برگشتن. این پادزهر رو به کار گرفتن و برگشتن. این روایتش خیلی مفصل، خیلی دو صفحه هست، من یادداشت کردم، الان جا نداره دو صفحه رو بخونم. یه کسی در منطقه خودش حاکم بود، یه رو اومد مدینه، گفت من یا رسول الله ذکر خیر خودتو دینتو شنیدم، میخوام مسلمون بشم اما خجالت میکشم. فرمود برای چی؟ مسلمون شدن که خجالت نداره. گو برای این که من چند تا دخترای زیبای خوشگل تو دلبروی خودمو با دست خودم زنده به گور کردم که گیر شوهر نیفت. خب اشهد ان لا اله الا الله واقعی با قلب و اشهد انک رسول الله واقعی با قلب، خب این مهمترین پادزهره، پادزهریه که هم درون رو علاج میکنه و هم گناهان گذشته رو، گرد و غبارش رو به باد میده. جبرئیل نازل شد، آقا خدا می فرماید به این مرد بگو که به خاطر ورودت به دایره توحید لا اله الا الله و ورودت به دایره نبوت از همه گناهان سنگین کشتن چند تا دخترت به دست خودت گذشتن و دینت هم قبول کرد. این پادزهر که من حق رو متواضعانه بپذیرم، اما هوا یعنی مجموعه خواسته های نامشروع که روشم دنیا پافشاری داره، یعنی این معبود بدتر از ابلیس و بدتر از همه شیاطین انسی و جنی وقتی مسلط بشه دستورات عجیبی میده، عجیب. به ملک الموت گفتن ملائکه، گفتن از زمان آدم تا حالا این همه جون گرفتی، جایی هم دلت سوخت تو جان گرفتن ها؟ حتما به ذهنتون اومد وقتی جان ابی عبدالله رو میخواستم بگیرم. نه، امام صادق میفرماید، روایت شو من خودم دیدم، که این 72 نفر هر کدوم به نقطه دادن جان رسیدن، پروردگار به ملک الموت و ملائکه موکل بر قبض روح خطاب کرد، هیچ کدوم به زمین نازل نشید، جان اینا رو من خودم میگیرم. اونجا دیگه ملک الموت نبود که دلش بسوزه، این ملک الموت بود گریه میکرد و جانو میگرد. اون نبود. شب معراج همسفر جبرئیل بود، رسید به یه فرشته شگفت‌آوری. جبرئیل بهش گفت آقا این ملک الموت. پیغمبر بهش سلام کرد ولی جواب ما محبتی داد. و اینو بدونید که شکل ملک الموت در آینه وجود انسان میفته، برای مؤمن به زیباترین صورت میاد، یعنی تمام اعمال و اخلاق و ایمان مؤمن در قیافش منعکس میشه، که مؤمن میبینه زیباتر از این قیافه رو تا الان ندیده. و بدکاران هم اعمال و عقاید فاسد و اخلاقشون منعکس میشه، میبینن در دنیا زشتر از این قیافه رو نقاشا نکشید. ملک الموت رو به شکل اصلی خودش دید. به ملک الموت فرمود که تو مأمور جان گرفتن کل انسانهایی؟ عرض کرد نه. گو حالا جان کیا رو حق نداری بگیری؟ گو یکی تو، یکی امیر المؤمن. جان شما دوتا رو خدا میگیره، من اجازه ندارم. اون حریم حریمی نیست من وارد بشم. حالا جایگزین شدن مجموعه خواسته های نامشروع بی در و پیکر، حالا که 30,000 نفر زن و کودک و مرد و جوان و کشتین، الان دور هم میشینن میگن این حرکت خیلی کاربرد نداره، تمام غزه رو باید با بمب اتمی شخم بزن، یه هوای نفس، یه هوای نفس. یه پیرمردی که داره جونش در میاد، اخلاق شریرترین و بدترین حیوانات عالم در او در امریکا جمع شده، میگه اگه اسرائیل نابود بشه یه اسرائیل دیگه واجبه بساز. یه هوای نفس، یه هوای نفس. حالا شدت و ضعف هم داره، یه کسی تو تهران، تو اصفهان، تو تبریز، تو قم، تو شهرهای دیگه است و دوچار هوای نفسه، فرمانها رو اطاعت میکنه، قمار میکنه، شراب میخوره، زنا میکنه، ربا میخوره، دزدی، قصب، اختلاس، رشوه، همه اینا بازگشتش به سلطنت مجموعه خواسته های نامعقول در قلبه. یعنی تختشو میذاره تو درون و پروردگار عالم رو نمیذاره در اونجا تجلی کن. خب دلت سوخته تا حالا گار دو جا، خیلی دلم سوخت. یه کشتی شکست، یه مادری تو این کشتی بود، یه بچه شیرخواره تو بغلش بود، خود مادرم با موج دریا غرق شد و این بچه روی تخت پاره کشتی گیر کرد و اومد تو جزیره نزدیک. دلم بر اون مادر سوخت که محروم از این بچهش، دلم بر این بچه سوخت بی مادرش. من دیگه دنبال نکردم چی شد، اما خیلی دلم بر اون مادر سوخت وقتی جانشو گرفتم، و دلم بر این یتیم سوخت وقتی دیدم بی کس و کارش. خداوند خطاب کرد که اون بچه رو ملک الموت تو اون جزیره، تو اون جنگل از حوادث حفظ کردم، به یه حیوان مادم مأموریت دادم برو شیرش بده، خودم بزرگش کردم و از حوادث حفظش کردم. میدونی عاقبت اون بچه چی شد؟ با این همه محبتی که بهش کرده عرض کرد نه، فرمود نهایت کار تبدیل به شداد شد. هوای نفس تبدیل به یه غارتگر، به یه آدم کش، به یه ظالم، به یه پست. هوای نفس. خب پادزهرش یه جمله براتون بگم، بعد پادزهرشو بگم. این مجموعه هوای نفس عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، شیعیان خوب اهل بیت، یه دهن داره عین دهان جهنم، هر چی توش بریزن سیر نمیشه. یعنی یه روزی نمیاد که از دوزی پس بزنه، از زنا پس بزنه، از بیدینی پس بزنه، از بینمازی پس بزنه، تا 80 سال، 90 سال همش باید بیریزن تو این دهن، سیرم نمیشه. این دهان جهنم، خدا قیامت، وقتی میلیاردها کافر، منافق، مشرک، بیدین، ظالم رفتن جهنم، میلیاردها نفر تو قرآن میفرماید، با جهنم حرف میزنم، بهش میگم کسی دیگه نمونده بندازمت اون تو، حلم طلعت، سیر شدی. دوزخ به من جواب میده حل من مزید، کجا سیر شدم؟ چند برابر اینا که ریختیتون بازم بیریز. این دهن هوای نفس تو دنیاست. اپول سیر نمیشه بلو حقه ملت باشه، از ربا سیر نمیشه ولو طرفاشو به خاک سیابیشونه، دلش هم نمیسوزه، از هیچ گناهی سیر نمیشه. خب پادزهرش، خیلی پادزهرهای جالبی داره. یکی این که وقتی از درون صدای دعوت به گناه رو شنید، انسان بهش بگه من در مقام اجابت دعوت تو نیستم. یه چهار ماه که بگذره ضعیف میشه، نی قضا بهش نمیده، صاحبش ضعف میگیره، یه مقدار دیگه بهش نده خواهشهاشو، به مردن میفته، یه مقدار دیگه نده، هوای نفس تبدیل میشه به نفس مطمئنه، به نفس راضیه، به نفس مرضیه. حالا این آیه رو امام صادق میفرماد مخصوص حسین ما نازل شده، اونم تو گودال صدای خود خدا رو شنید، یا ایتها النفس المطمئن. خواه گودال کجا بری؟ بیای آسمونا؟ نه، آسمونا لیاقت تو رو نداره. بیای عرش؟ نه. کجا بیای؟ ارجعی الی ربه، بیا تو بغل خودم، راضیتن مرضیتن، بیای تنها نمیمونی، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، که وایسان در مقابلش ضعیف میشه، تبدیل میشه، تبدیل میشه. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدر. راضیتن به قضائک. نمیدونید خدا در این جواب ندادن به خواهشهای نامعقول چه میکنه باشون؟ نمیدونید چه میکنه؟ فقط یک کلمه بگم حرفم تمام. این راه که ادامه پیدا بکنه تو همین دنیا، تلخی فراقشو از کامتون میاره بیرون و عسل وصالشو بهتون. زهر چه غیر یار استغفر الله زبود مصدعار اصدای اغفر الله سرآمد عمر و یک ساعت ز نگشتم هوشیار استغفر الله نکردم یک سجودی در همه او که آید آن بکن استغفر الله ذکردار بدم صد بار توبه ز گفتارم هزار اصلا شدم دور از دیار یار ای فی من مهجور زار اصلا اغفر بعد توحید پروردگار که قوی ترین پاد زهره 60 سال قرآن مطالعه کردم روایت خوندم بعد توحید قوی ترین پاد زهر همه زهرها ابی عبدالله نسألک و خريب ما ما يا اللهم ازغنا حلاوة عبادتك اللهم ازغنا حلاوة قربك اللهم ازغنا حلاوة شكرك اللهم ازغنا حلاوة رضاك اللهم ازغنا حلاوة مشاهدت اللهم ازغنا حلاوة محبت یه روایت عجیبی پیغمبر دارم که غیر شیعه هم نقل کرده، اگه میخوان خدا دوستتون داشته باشه، اگه میخواین این دعا البته برای ما مستجاب شده، اونایی که دلشون میخواد این دعا مستجاب بشه، اللهم ازغنا حلاوة محبت. اگه دوست دارین خدا دوستتون داشته باشه، پیغمبر میفرماید حسین منو دوست داشته باشه. متن روایتم اینه، احب الله من احب حسین، احب الله من احب حسین. مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو ایام عاشورا قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای قبولی امیرالمؤمنین برسون. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو پرده برزخ کنار، روی قدم‌های حسینت قرار بده. به عزت و جلالت به انبیاء، به امام، به آیات قرآن، هم به گریه‌های کل زن و بچه وقتی دیدن سر بریده رو بالای نیزه زده. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. حسین جان، 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 به خودت قسم همه ما اینطوری، دلمون نمیخواد دنیا و آخرت یه پلک به هم زدن از تو جدا بمونیم. حسین جان، حسین جان،